أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سبلات الاذالیل. خطبه 130. این خطبه در رابطه با ابوذر است. وقتی که تبعیدش کرده بودند به ربزه می بردنش. خب خود ابوذر بدون این که شمشیر بکشد و علی علیه السلام هم بدون این که شمشیر بکشد، اینا جران ابوذر رو حضرت تحمل کرد و ابوذرم به تبعید رفت. این سوال چرا اینا شمشیر نکشیدند؟ پاسخ دستور این بود. یه وقتی عثمان ابوذر رو خواست، میدید خیلی داره اعتراض میکند به فمیل بیت المال، گفت ابوذر کدوم شهر رو بیشتر دوست داری؟ قسمت میدم تو رو به حقی که رسول و خدا بهت داره بگو، کدوم شهر رو بیشتر دوست داری؟ گفت مکه را دوست دارم، همونجا باشم عبادت کنم تا بمیرم. کعبه اینجاست، پیغمبر خدا اینجا بوده است. عثمان گفت کعبه کی؟ مکه کی؟ هیچ، تو رو اینجا اینقدر احترامت نداریم که نگه داریم، اونجا نمیفرستم. کجا غیر از مکه کجا؟ گفت مدینه. گفت اینجا هم خبری نیست. از کجا بیشتر بدت میاد؟ قسمت دادم بگی. گفت از ربزه بیشتر بدم میاد، چون من دوران قبل از اسلامم اونجا بودم. گفت پس میفرستمت اونجا. خودت دیگه قسم دادم اعتراف کردی. گفت قسم هم نمیدادی همین بود، من با صراحت حرفامو میزدم. حرفای دیگرم رد و بدل شد. اینجا بود که ابوذر گفت ببین عثمان، یه وقتی رسول خدا همین حرفا رو به من گفت که ازت میپرسن کدوم شهر رو بیشتر دوست داری، میگم مکه، بعدش مدینه، از کجا بیشتر بدت میاد، میگن به ربزه، و خلاصه تو رو به ربزه میفرستند. میگه من به رسول خدا صلوات الله علیه گفتم افلا اذ و سیفی علا آتقی فاضرب بهی قدمن قدما. من این شمشیر رو بردارم بجنگم گام به گام برم جلو؟ بعد حضرت فرمودن نه، این آیه مال توست. و اید اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، تا آخرش این آیه رو خوندن. خون نریزید اینجا. جریان عثمان که ابوذر را به تبعید میبرد، شمشیر کشی در درمانش نیست، رسواگری درمانشه. باید اینجا افشاگری بشود. اون مردمی که اصلا به بدرقه ابوذر نرفتند، شمشیر کشی چه معنا دارد اینجا؟ کی میخواد یاری کند؟ طبق دستور است که شمشیر بکشند، ولی افشاگری باید بشود. در هر صورت ابوذر را به خاطر اعتراضاتی که میکرد که چرا فومیل به تول مال میکنید، تبعیدش کردن به ربزه. عثمان دستور داده که هیچ کس حق ندارد به بدرقش برود، هیچ کس نباید در بین راهی که او رو میبرند با ابوذر حرفی بزند، و دستور است که مروان همراهی کند ابوذر را تا تبعید با و تا اینکه اخراجش کند از مدینه. حالا که ابوذر رو دارن میبرن، چند نفر به بدرقه آمدن و این خلاف دستور عثمان است. یکی امام علی علیه السلام است، دیگری عقیل برادر علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین و عمار. امام حسن شروع کرد به سخن گفتن با ابوذر. مروان گفت الا تعلم ان الخلیفه قد نهى عن كلام هذا الرجل ان كنت لا تعلم ذلك فعلم. تو مگه نمیفهمی؟ خلیفه گفته حرف نزنید با او. مگه نمیفهمی؟ حالا بفهم. حضرت علیه السلام سریع آمدن جلو مروان و شلاقی که در دست داشتن محکم رو هوا چرخوندن جلو اسب مروان. فرمودن تنه نه هاک الله و الانار، برو کنار که خدا تو رو به دوزخ کنار ببرد و ببرد. مروانم ناراحت برگشت مدینه و جریانات رو به عثمان گفت. هر کس سخنی گفت با ابوذر. آن چه در اینجا میخونیم سخن حضرت علی علیه السلامه با ابوذر. یا ابادر اینکه غضب تر الله فرجو من غضب تله. ابوذر تو به خاطر خدا غضب کرده ای که این حیف و میل بیت المال چه معنا دارد؟ فرجو من غضب تله، امیدت به همان کسی باشد که به خاطر او غضب کرده ای. کلمه من موصول اینجا آمده، اینجا یک سری علت و معلول ها را میفهماند. وقتی موصول به عنوان مسند یا مفعول فرقی میکند بیاد، میشه ازش علت هایی به دست آورد. علت این که امیدت به خدا بیشتر باشه برای اینه که غضب به خاطر خدا کردی. اونهایی که نون به نرخ روز میخورن خیلی هم امید به خدا نداشته باشن، به خاطر خدا غضب بکنید، امیدتون هم به خدا باشد. چون علاینا خدا پاداش میدهد، میگه به خاطر من تحملی سختی ها کرده است. ان القوم خافو که علا دنیاهم، این گروه عثمان معاویه طرفداراشون میترسن از تو، به خاطر دنیاشون میترسن. حرفایی که تو میزنی دنیای اونها رو در خطر قرار میده. میدونید که حیف و میل هایی که عثمان میکرد به مروان چقدر داد نه به دیگران. اینجا بود که ابوذر آیات رو میخوند که این پول ها مگه مال شماست دارید جور کنز میکنید؟ این کنز هستن به طول ما الذين يكنزون يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. این جور پول جمع کردن ها، پول خرج کردن ها آدمو دوزخی میکند. خب عثمان خواست بخردش، فایده نداشت. تهدیدش کرد، فایده نداشت. تفنیش کرد، فایده نداشت. تبعیدش کرد، رفته شام نزد معاویه. اونجا هم دست بردار نبود، همین آیات رو اونجا هم میخوند. معاویه هم خواست بخردش. موارد زیادی است در تاریخ که خواستن تطمیعش کنن، حتی تحمیق و تطمیع با هم دیگر، ولی در هر صورت اثر نکرد. معاویه دوباره تبعید شد به شام نزد عثمان. حالا رفته نزد عثمان، باز حرفای خودشو میزنه. یه وقت میره میبینه عثمان 100,000 درهم جلوش پوله، چند تا دوروری هم یک جوری دارن بی پولا نگاه میکنن، نوبت تقسیمی اوناست. ابوذر میگوید که ما ها در مال چیه پولا؟ میگه خب میبینی که چیه، 100,000 درهمه، از اطراف مالیات جمع شده آمده، من میخوام 100,000 دیگه هم بذارم روش تقسیم کنم. میگه یک سوال جناب عثمان، 100,000 بیشتری یا 4 دینار چه سوالی میپرسی؟ 4 دینار میشه 40 درهم دیگه. خب 100 هزار که بیشتره. میگه یادت رفت ما با هم رفتیم پیش حضرت رسول، خیلی ناراحت بود، فردا دیدیمش خوشحال بود. گفتیم آقا ناراحتی دیروزتون جوری بود، خوشحالی امروز تو جور دیگری، جریان چیه؟ گفت که دیشب 4 دینار من از بیت المال دستم بود، مونده بودم که این رو درست الان کجا تقسیمش کنم، اگه بمیرم امشب چی میشه؟ ولی حالا که میبینید شادم، چون به حقش تقسیم کردم اونجور که باید تقسیم کردم. آقای عثمانی کارا رو نکنید، اینجور پول ها رو حیف و میل نکنید. علایاله اینجور سخنان می گفت و اصرار بر این بود که بیت المال رو درست خرجش کنید. خلاصه تبعیدش کردن. ای ابوذر، تو به خاطر خدا غضب کردی، امیدت هم به همان باشد که به خاطر او غضب کردی. ان القوم خافو کلا دنیا، همین گروه می ترسند از تو به خاطر دنیاشون، دنیاشون در خطره. و خفتهم علی دینک، و تو هم می ترسی از اونا، تو به خاطر دینت می ترسی. اگر سکوت کنی می بینی مؤاخذه میشه پیش خدا، چرا امر معروف نکردی؟ چرا نهی از منکر نکردی؟ تو نمی تونی تحمل بکنی این مسائل به خاطر دینت. امام صادق علیه السلام فرمود در رابطه با ابوذر بگم بهتون، او مکرر میگفت که مردم از سه چیز بدشون میاد، من خوشم میاد، احب الموت، احب الفقر، احب البلا، از مرگ و از فقر و از بلا خوشم میاد. بعد فرمودن این معنا داشت، حکیمانه بودا. او میگفت اگه قراره بمانم دینم برود، مرگ را دوست دارم. اگر قرار بر اینه که بیدین باشم و پولدار، فقر را دوست دارم. اگر قرار باشه راحت باشم و بیدین، بلا را دوست دارم. مقصودش این بوده، اون ساده رو توضیح دادم. و خفته هم الادینه که تو ترسیدی از آنها به خاطر دینت، به این خاطر بود بیقرار بودیم. فترک فی ایدیهم ما خافو که علی، رها کن در دستشان آنچه که ترسیدی، و ما رها کن در دستشان ما خافو که علی، آنچه را که میترسند آنها. این دنیا رها کن دست خودشون دیگه، حالا رها میکنن. وقتی تبعید میرود دیگه تکلیفم ندارد. مهرب منهم، فرار کن از دست اینها. به ما خفت هم علی، با همون دینی که نگران هستی بران. تو حالا رفتی به تبعید، به تبعید بری دیگه این مسائل حل است. تو به ابوذر رو به تبعید بردن. شخصی به نام ابو علی میگه که من بهش گفتم خب آقای ابوذر، در این تبعیدگاه شما رو آوردن دلیلش چه بود؟ میگه یک کلمه واو. میگه شوخی نکنید، یک کلمه واو یعنی چی؟ که من آیه میخوندم که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها. بعد ماویه میگفت نه، این در رابطه با احبار و رهبان است. ان کثیر من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل. والذین یکنزون، میگفتن درسته قبلش مربوط به احبار و رهبان است، اینجا کلمه واو دارد. والذین یکنزون، این که واو دارد این شما را هم میگیرد، فرق نمی کند، باید مواظب مصرف مال باشیم. میگه همین بود دیگه، از همینجا بحث کشید ما تا به اینجا تبعید کردن. فما احوجهم الا ما منعتهم، چقدر اونها محتاجند به همون دینی که شما حفظش کردی، ندادی به اونا، دین فروشی نکردی براشون. اونا خیلی محتاج دینن ولی حالیشون نیست. فما اغناک، چه بی‌نیازی تو از اون دنیایی کنا منعت کردن، دنیای تو رو خواستم به هم بزنن، تو چه نیازی داری؟ و ستعلمو من رابح و غدن و الاکثر و حسدا، به زودی میفهمی کی سود کرده، فردا میفهمی و الاکثر و حسدا، و میفهمی کی بیشتر مورد حسادت است. تو که این گونه زندگی کردی یا اون که اونها ویرانگری کردن. ولو ان سماوات و الارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر آسمان ها و زمین بر شخصی سخت بگیرند، ثم تقلا، سپس او راه تقوا بگیرد، لجعل الله له منهما مخرجا، حتما خدا برای او یک راه خروجی قرار خواهد داد. همین که ارتباط با خدا ایجاد کنیم، تقوا رو انتخاب کنیم، حتما فرجی حاصل می شود. خود قرآن می فرماید به من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب لا یؤنسنک الا الحق. آیه ابوذر، اونس نگیر مگر به حق. مهم نیست مردم باهات رفیق باشن یا داری تنها به روزه میروی، تو اونست فقط با حق باشد. و لا یوهشن نکل الباطل، وحشت در تو ایجاد نکند مگر باطل. تنهایی که مهم نیست، انسان اگر راهش باطل بود بترسد وحشت کند. فلو قبلت دنیا هم لأحبوک ولو غرضت منها لأمنوک، اگر قبول می کردی دنیای اونها را دوستت داشتند. اگر غرضت منها لأمنوک، ناخونکی می زدی، مغراض یعنی یک مدل به قیچی و شیر را کندن، اگر ناخونکی می زدی از دنیای اونها لأمنوک، بهت امان می دادند. مشکل اینه که نتونستن سرت کلا بگذارن، تطمیع اثر نکرد. بلا هم پیاله می شدی، تطمیع می شدی، یک جوری هم جرم می شدی، دوست داشتن. مشکل اینه که هم کاسه نشدی با اونها. موارد زیادی هم در تاریخ آمده که خواستن تطمیعش کنن. یکیشو من بگم، یک غلامی را عثمان میفرستد، مقداری هم مال بهش میده، میگه هر جور شده برو به ابوذر بده که قبول کند. اگر تونستی موفق بشی پول رو بدی ابوذر قبول کند، من آزادت میکنم. به ضمن میتونی همینطوری هم با ابوذر حرف بزنی که اگر قبول کنی من آزاد میشم. آمد اصرار میکنن که آقای پول شما بگیرید. ابوذر میگه نه. میگه آقا اگر بگیرید من آزاد میشم، آقا من بردم آزاد میشم. ابوذر میگه که درسته، نفی ذالک اترک، تو آزاد میشی، ولیکن فی ذالک رقی، من برده میشم، من نمیخوام اینطوری بشم. هم تطبیع هم تحمیقه. فکر میرد یک مسلمان ساده ایست اینجوری میشه سرش کلاه بگذارد. در هر صورت علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، عقیل، عمار، سلام الله علیهم اجمعین، اینها به بدرقه ابوذر رفتند و خلاف هم بود، این حرفا همه خلاف بود که گفته شد. از یک طرف مروان آمده است به عثمان میگه که حالا ما داریم ابوذر رو به تبعید میبریم، هیچ کی نیامده، اینا شورش را میندازن، افکار مردم عوض میشه، چه وضعی پیش آمد؟ عثمان میاد در میان مردم، دیگه مردم ببینید امیر مؤمنان خلیفه دستور میده که این مرد شورشی رو داریم تبعید میکنیم، بدرقش نرید. علی میره به بدرقش، بعدم برخورد میکند با نماینده ما. من میدونم چطور حقش رو کف دستش بگذارم. وقتی علی علیه السلام بیاد، مردم دورش میگیرن که علی جان شما رفتی به بدرقه ابوذر؟ میگه خب بله رفتم بدرقه ابوذر. میگن ان امیر المؤمنین علیک غضبان لتشییع که ابوذر. امیر مؤمنان به حضرت علی میگن عثمان امیر مؤمنان خیلی ناراحت است که شما به بدرقه ابوذر رفته اید. حضرت جواب میدهد بله همانطور که اسب ناراحت است که لجام به دهانش کنید. یعنی دهن رو بستم دیگه، روشنگری رو گردیم دیگه، حرف منطق ازش گرفتم دیگه. اگر علی علیه السلام هم نمی رفت، می گفتم حتما ابوذر یک شورشی بود، نگاه دم بیزینی بود. حالا چی بگم؟ و خیلی ناراحته عثمان از اینکه علیه السلام به بدرقش رفته. بعد میاد با حضرت صحبت میکند که ما حمله که علا ما سنته به مروان لمه اشترت علی وردت رسولی و امری، چه جرأت پیدا کردی نماینده منو برمیگردونی، دستور منو زیر پا میذاری، چی کار گوتو کردی؟ میگه اما نماینده جناب عالی مروان فستقبلنی بردی فردتو، خواست منو برگردونم من او رو برگردوندم. کی گفته او منو برگردوند من او رو برنگردونم؟ یه دستور منو چه زیر پا گذاشتی؟ میگه قرار هم نیست شما هر چه دستور بدین همه عمل کند، من طبق دستور خدا عمل میکنم، دستور شما خلاف دستور خدا باشد برای من ارزشی ندارد. ما اردت و به تشییع عبادر الا الله تعالی، من فقط به خاطر خدای کار کردم، به دستور تو چه کار دارم؟ جریانات بسیار زیاد تاریخی اینجا حضرت با ابوذر نقل شده. شرح منهاج البرایه علامه خویی شما اونجا اگر مراجعه کنید مفصل در رابطه با ابوذر جریاناتی دارد. من جمله از مطالبی که اونجا دارد اینه که ایشون یک نگاه ملکوتی هستند داشت که کمتر کسی این رو هم میگه. حتی قبل از این که مسلمان بشن یک نگاه ملکوتی داشت هستند، خیلی چیزهایی که همه نمیدیدند یا نمیشنیدند او میدید میشنید. مثلا اسلام آوردنش هم به همین خاطر ملکوتی بودن شنیده های او و نگاه های او بود. خب مفصل زندگیشو خواستید مفصل تر از این بحث میتونید به اون شهر مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.